بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین، لا سیما مولانا و سیدنا بقیت الله فی الارضین الحجت ابن الحسن المهدی و اللعن الدائم علی اعدائهم أعداء الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث ما نقد و بررسی جریان انحرافی احمد الحسن بصری است. در جلسه گذشته مختصراً تاریخچه او و فعالیت‌هاش رو بیان کردیم و در نهایت ادعاهایی رو که برای خودش مطرح می‌کنه عنوان کردیم. قرار گذاشتیم که در این جلسه یک به یک وارد ادعاها و دلایل اونها بشیم و نقد و بررسی کنیم. به عنوان مقدمه یا بگیم ادعای اول که ما این رو عنوان ادعای اول گذاشتیم اینه که ایشون میگه حرفهای من باید شنیده بشه و جدی گرفته بشه، باید استدلالهای من بررسی بشه و علما حق ندارند منو بدون طرد کنند. مثلا اعلام کرده بود که من حاضرم در ملاقات با آقای سیستانی، حضرت آیت الله سیستانی، ادله خودم رو توضیح بدم و ادعاهام رو ثابت کنم، اما ایشون اصلا منو نپذیرفتند و راه ندادند. خب میگه چرا اینطوره؟ در حالی که قاعده مسلم عقلی اینه که دفع ضرر محتمل واجبه، آیا شما احتمال نمیدید که من یمانی باشم؟ و از طرفی مگر روایاتی نداریم که اطاعت از یمانی، تبعیت از یمانی واجبه و هر کس که از او روگردان بشه اهل آتشه؟ روایت داریم که اذا خرج الیمانی فانحز الی، وقتی یمانی خروج کرد به سوی او حرکت کن، به سوی او بلند شو. فان رایته رایت هدا، پرچمش پرچم هدایت. لا یحل لمسلم ان یلتوی الی، جایز نیست بر هیچ مسلمانی که از او سرپیچی کنه. فمن فعل ذالک فهو من اهل النار، هر کس چنین کنه اهل آتشه. خب پس عقلا شما احتمال نمیدید که من واقع بگم و من راست بگم در این ادعاهای خودم. آیات قرآنی رو هم اضافه میکنه و میگه و جادل هم بلتی هی احسن، بیاد با من مجادله کنید، جدال احسن کنید، گفتگو کنید. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، از این آیات میاره و در نهایت حرفش رو ارائه میده. پاسخ این مطلب اینه که اگرچه این حرف ظاهرش زیباست، اما پاسخ اینه که قاعده دفع ضرر محتمل در جایی که ضرر واقعا محتمل باشه، احتمال ضرر بره ما عقلا باید اون ضرر رو دفع کنیم. اما ادعاهای آقای احمد الحسن به نحویه که امکان صدقش وجود نداره، یعنی اصلا هیچ احتمال صدق این ادعاها وجود نداره، کذبش یقینیه. توضیح ببینید، بیشتر توضیح بدم. گاهی اوقات میگن که به فلان سخن عمل نکن. اگر شارع به ما بگه، اگر خداوند متعال به دلیلی محکم و قطعی به ما بگه به اون سخن عمل نکن، که اگر اشتباه هم کرده باشی در این طرد اون سخن باز در امانی، باز مشکلی نداره. اینجا اصلا دیگه ضرری باقی نمیمونه، احتمال ضرر باقی نمیمونه که ما بخوام عقلا دفعش کنیم. و ادعاهای آقای احمد الحسن از این دسته است، هیچ احتمال صدق اینها وجود نداره. البته من جلسه گذشتم خدمت سروران عرض کردم که کسی که با حداقل معارف شیعی آشنا باشه و اعتقاداتش رو فرا گرفته باشه به روشنی بطلان حرفهای ایشون رو میفهمه و نیازی دیگه به هیچ بحثی بیشتر نیست. اما متاسفانه در جامعه ما به علت کمی معارفی که سطح پایین معارف دینی طوری شده که افراد با ساده ترین و راحت ترین و بی اساس ترین ادعاها می لرزند و اعتقادشون رو از دست میدن. این اتفاق در مورد آقای احمد الحسن به وفور افتاده. علتی که ما این بحث رو مطرح میکنیم و وارد این فضا شدیم اینه که ایشون تونسته عده زیادی رو با خودش همراه کنه و چون این جریان یک جریان سازماندهی شده، یک جریانیه که پشتیبانی شدید مالی و همه جانبه میشه، این جریان داره پیشرفت میکنه. به طوری نیست که بگیم الباطل و یموت به موت ذکره، اینو رهاش کنیم خودش از بین میره. این اتفاق نیفتاده. الان 15 سال از آغاز این جریان گذشته و متاسفانه روز به روز داره بیشتر رشد میکنه. بنابراین لازم میدونیم که این بحث ها رو مطرح کنیم. اما کسانی که بدانند اعتقاد شیعه چیست، کسانی که دینشون رو مستدل فرا گرفته باشند، دیگه نیازی به شنیدن حرف های اون ندارند. ما برای این مطلب چند مؤمن به اصطلاح روایی، یعنی چیزهایی که امان میاره و ما رو در نیازی دیگه نداریم به شنیدن حرفهای او استدلالاتش، بیان میکنیم و خدمت سروران ارائه میدیم. مؤمن اول اینه که در توقیعی که از امام عصر علیه السلام به آخرین سفیر خودشون جناب علی ابن محمد سماری صادر شده که خود احمد الحسن و اتباعش هم این توقیع رو قبول دارند، حضرت می‌فرمایند که بسم الله الرحمن الرحیم یا علی ابن محمد. این عبارت رو ادامه میدن تا جایی که می‌فرمایند که مرگ تو نزدیکه، تو تا 6 روز دیگه از این دنیا خواهی رفت، کارت رو جمع کن و به کسی توصیه‌ای نکن، به کسی وصیت نکن که در مقام تو قرار بگیرد بعد از تو. فقد وقعت الغیبة تامه، اون غیبت تامه اتفاق خواهد افتاد. فلا ظهور الا بعد اذن الله تعالی ذکره، ظهوری نخواهد بود مگر بعد اذن خداوند. بعد می فرمایند و سیأتی شیعتی من ید المشاهده، و خواهند آمد از شیعیان ما، از شیعیان من، کسانی که ادعای مشاهده می کنند. الا فمن ادعى المشاهده قبل خروج السفیانی و صیحه فهو کذاب مفتر، بدانید که هر کسی قبل از خروج سفیانی و صیحه ادعای مشاهده کنه کذاب، یعنی بسیار دروغگو و افترا زننده است. خب طبق این روایت شما بیاید مشاهده کنید ببینید دیگه آقای احمد الحسن ادعای مشاهده کرده، ادعای ارتباط با امام زمان علیه السلام کرده و هنوز هم سفیانی و صیحه اتفاق نیفتاده. طبق این نص صریح توقیع که خود اونها هم قبول دارند، ایشون کذاب و مفتر است و لازم نیست ما ادعاهاشو گوش کنیم، هیچ دلیلی لازم نیست گوش کنیم. همین که میگه من امام هستم، من نایب امامم، من ارتباط با امام دارم، مشاهده ادعا میکنه، همین کافیه دیگه، همین برای این که مشمول این توقیع شریف بشه. طرفداران آقای احمد الحسن اینجا به دست و پا افتادن، چند بحث رو مطرح کردن. اولا گفتن که مقصود از این مشاهده، مشاهده عادیه، یعنی کسی ظاهرا امام زمان رو ببینه، یه لحظه امام رو ببینه که این اتفاق مثلا به خدمت حضرت مشرف بشه و بگه من ملاقات کردم، همین مقدار دیگه مشمول این روایت میشه. در حالی که آقای احمد الحسن اینطور نیست، بلکه ایشون یک نایب ویژه و یک مأمور خاصی از طرف حضرته. خب این حرف جدا خنده داره، به خاطر اینکه کسی که یک لحظه حضرت رو ببینه اگر بشه مشاهده و در نتیجه بشه کذاب و مفتر، کسی که مرتب با حضرت ارتباط داشته باشه و بگه من هر روز خدمت ایشون میرسم، هر از گاهی خدمت میرسم، این قطعاً به طریق اولا مشاهده رو ادعا کرده. اگرچه برداشت این آقایون از روایت صحیح نیست، روایت نمیخوان بگن که کسی که یک بار یا به طور اتفاقی یا به عنایت امام علیه السلام ملاقات کنه با حضرت، این هم ادعای مشاهده کرده و کذابه. نه، این قطعا از روایت خارجه، چون فضای روایت مشخصه. روایت دارن در مقام جانشین نائب چهارم، سفیر چهارم امام صحبت میکنن. ببینید امام عصر علیه السلام دارن میفرمایند که کسی رو در مقام خودت قرار نده بعد از خودت. این یعنی چی؟ بعد بلافاصله میفرمایند که اگر کسی ادعای مشاهده کنه کذاب مفتره. این نشون دهنده اینه که اون کسی که میخواد ادعای مشاهده کنه باید یه مقامی مشابه مقام سفرای اربعه داشته باشه. بنابراین به هر صورت آقای احمد الحسن قطعا ادعای ارتباط خاص و ویژه با حضرت کرده و این چیزی نیست جز همون مشاهده. شما ببینید در خطبه‌ای که بخشش رو در جلسه قبل خوندم در اونجا ادامه میده به نام خطبه ملاقاته، میگه در اواخر ماه رمضان بعد از ملاقات امام زمان علیه السلام در مقام صاحب الزمان به نجف رفتم و شروع کردم به بازگو کردن مسائلی که از امام تعلیم گرفته بودم و بعد از چند ماه اعلام کردم که من از طرف امام مهدی علیه السلام فرستاده شده ام و با ایشان ارتباط دارم. خب این عین کلمات ایشونه، این چیزی غیر از همین ارتباط نیست. در جای دیگه‌ای در مورد او اتباعش دفتر رسمیش نوشتن و در کتابهاشون چاپ کردن که در رسس سید احمد حسن، سید احمد حسن درس گرفته، تدرس کرده علاید الامام المهدی علیه السلام، به دست خود امام زمان. خب و همینطور ادعاهای دیگه، این دیگه نیازی نیست به تحقیق، واقعا خیلی روشنه. کسی که کمترین اطلاعی از این جریان داشته باشه میدونه که او خودش رو وصی و رسول امام علیه السلام میدونه، حتی در امضاش هم همیشه مینویسه از سید احمد الحسن وصی و رسول الامام مهدی علیه السلام. خب این نکته اول. حالا پیروان احمد الحسن اینجا اومدن حرف دیگه ای رو زدن و گفتن که آقای احمد الحسن قبل از صیحه خروج نکرده، بلکه صیحه زده شده. این دیگه حرف عجیبیه، صیحه زده شده ولی در خواب، به این صورت که کسانی که آقای احمد حسن رو قبول ندارن یه وعده‌ای بگذارن، یه اعمالی رو انجام بدن، شب تو خواب کسی رو ملاقات میکنن که بهش میگه هازا هو الیمانی الموعود ابن رسول الله. تو روایات هم اومده که یمانی از در صیحه گفته میشه که یک نام یک فردی برده میشه و نام پدرش از فرزندان ابو طالب. خب این همینه دیگه، تو خواب شما صیحه رو دیدید. یا در روایت دیگه اومده که در صیحه منادی از آسمان ندا میده که الا ان الحق فی علی و شیعته. این چیزی غیر از این نیست، شما همین هم تو خواب میبینید. خب پاسخ این مطلب اینه که ما در مورد این خواب مفصلا صحبت خواهیم کرد. اساسا خوابی دیده میشه نمیشه، اگر دیده میشه چه حقی درش به کار میره، و همین جلسه انشالله بحث خواب رو خیلی مبسوط مطرح میکنیم. اما در مورد این صیحه، اول من خدمت بزرگواران عرض کنم این مطلب رو که روایت گفته الا فمن ادعى المشاهده قبل خروج سفیانی و صیحه. سفیانی و صیحه، خب سفیانی کو؟ حالا اگر صیحه بپذیریم که صیحه اون چیزی که تو خواب گفته میشه، سفیانی دیگه کجا بود؟ بنابراین این حرف کلا باطله و جای بحث و بررسی اصلا نداره. اما صیحه، کلامی که در صیحه در روایات آمده مشخصه. در روایات آمده است که اول روز از آسمان منادی ندا می دهد که همه با زبانشان، با زبان خودشون می شنون اون ندا رو. عبارت اینه الا ان الحق فی علی و شیعته. بعد در آخر روز ابلیس ندای دیگری میدهد از زمین، اون ندا از آسمان بود، این ندا از زمین، که الا ان الحق فی عثمان و شیعته. خب این داستان صیحه در روایات به روشنی آمده، در روایات معتبر صحیح کاملا مشخصه. این نیستش که تو خواب یه کسی بیاد بگه که این احمد الحسن پسر من یمانیه، متن صیحه مشخصه. پس این حرف هم ادعای باطلیه و بقیه نشانه هاش هم همینطور. در اون در روز گفته میشه به صورتی که همه میشنوند، از آسمان گفته میشه، و این نه اینکه تو خواب کسی تو خواب بیاد مثلا به یه نفر بگه که این پسر منه به این ایمان بیار. این به هیچ صورت نمیتونه منطبق بر صحیحه باشه. خب نتیجه این که روایت امام عصر علیه السلام به علی ابن محمد سموری سفیر چهارمشون که مورد قبول خود اتباع آقای احمد الحسن هست شدیداً ادعاش رو تکذیب میکنه و ما رو از شنیدن بقیه حرفها بی نیاز میکنه. اما مطلب دوم، در روایات اهل بیت علیهم السلام هر گونه حرکتی قبل از خروج سفیانی رو نهی کردند. معتبره جابر از امام باقر علیه السلام، جابر ابن یزید جعفی از حضرت باقر صلوات الله علیه نقل میکنه، حضرت فرمودند الزم الارض، به زمین بچسب به قول ما، ولا تحرک یدن ولا رجلا، نه دستی از حرکت بده نه پایی، یعنی جم نخور به تعبیر ما، حتی ترا علامات از کروحالک، تا اینکه ما علاماتی رو تا اینکه این علاماتی که بهت میگم رو ببینی، که یکی از این علامات خروج سفیانی و همون ندای آسمانی است. پس ما روایاتی داریم که به ما گفتن قبل از سفیانی و ندای آسمانی حرکت نکن. بنابراین آقای احمد الحسن چرا قبل از او حرکت کرده؟ اگر هر ادعایی بکنه، هر چیزی بگه، هر پرچمی بلند کنه، ما طبق این روایات میتونیم دست از پاتکون ندیم و حرکت یاریش نکنیم. روایت دیگه صحیحه عمر ابن حنزله، روایت صحیح و معتبر. عمر ابن حنزله از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، حضرت میفرمایند خمس علامات قبل قیام القائم صلوات الله علیه، پنج علامت قبل از ظهور حضرت هست: السیحه و السفیانی و الخسف و قتل نفس زکیه و الیمانی. پنج تا علامت اینا قبل از ظهور حضرت اتفاق میفته. بعد میپرسه که جوئل تو فداک، اگر یکی از اهل بیت شما قبل از این علامات خروج کرد، انخرج معه، آیا با او همراه بشیم؟ قال الله. ببینید حضرت صراحتا فرمودن با او همراه نشید. بنابراین باز هم ما یک مؤمن داریم که ضرر محتمل رو از ما نفی میکنه. هیچ وقت ادعاهای آقای احمد الحسن برای ما نگرانی ایجاد نمیکنه که نکنه ما باید با او همراه بشیم، نکنه که ما وظیفه داریم ولی نکردیم این کار رو، پس بریم پیگیری کنیم، بریم تحقیق کنیم، لااقل بریم ادلهشو بررسی کنیم. نه، اصلا نیازی به اینا نیست. هر با همون شنیدن متن ادعاها، همونا که جلسه گذشته عرض کردم، حجت بر ما تموم میشه که باید این فرض رو رها کرد. اما نکته سوم یا مؤمن سوم، روایاتی داریم که در همین خصوص پرچم برافراشته یا امام هدایتگر، اگر امر بر شما مشتبه شد، یعنی شک کردید که این فرد آیا واقعا شخصی هست که ما باید پیروش باشیم، آیا امامی هست، اگر همچی چیزی شد، آیا این شخص مثلا امام زمانه، آیا این فرد همون قائمه، همون مهدی که وعده داده شده، اگر شک کردید بشینید. خیلی جالبه، اهل بیت چنان بحث رو محکم و متقن مطرح کردن که هیچ جوره خطا لادرزش نره، یعنی اصلا امکان نداشته باشه کسی توی مسئله پاش بلغزه. گفتن اگر مشتبه شد بشینید، یعنی اگر کسی عمل کنه به این مطلب و تا شک کرد حرکتی نکنه، کسی رو به عنوان امام تبعیت نکنه، خدا خودش او رو راهنمایی خواهد کرد. ببینید روایت اینه، عبدالله ابن سنان نقل میکنه از امام صادق علیه السلام میپرسه که میگه ما خدمت حضرت رسیدیم، حضرت فرمودند شما حال روزتون چطوره اگر امام هدایتی رو نبینید و پرچم برافراشته‌ای رو نبینید؟ در اون حیرت هیچ کس نجات پیدا نمیکنه مگر کسی که دعای غریق رو بخونه. میگه پدرم گفت هازا والله البلا، خیلی بلای بزرگیه، چه کنیم، فداتون بشم، چه کار کنیم؟ در اون موقع حضرت فرمودند اذا کان ذلک، اگر اون شرایط پیش اومد، البته شما او را درک نخواهید کرد، ولی اگر اون شرایط پیش اومد، فتمسکو به ما فی ایدیکم حتی یتزه لکم الامر، به همون چیزی که در دست دارید تمسک کنید تا اینکه امر بر شما روشن بشه. خب حالا سوال این که اون چیزی که در دست داریم چیه؟ یعنی همون اعتقاداتی که ما داریم، همون چیزهایی که همون مطالب اعتقادی که ما برامون قطعی و متواتر شده که بهترین شاهدش روایت عرضه دین از جناب عبدالعظیم حسنی به خدمت حضرت هادی علیه السلام. گفت من وارد شدم، اون چه که به عنوان دین و اعتقادم بود خدمت حضرت گفتم، حضرت فرمودن هازا والله دین الله الذی ارتضاه لعباده فاثبت علیه، این همون دین خداست که خدا راضیه برای بندگانش، تو هم بر همین مطلب ثابت قدم باش. حالا اون محتوا رو ببینید، میگه خدمت حضرت، میگه اقول ان الله تعالی واحد لیس کمثله شیء، در مورد خدا اقرار میکنه به وحدانیت خدا، به نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، به امامت امیر المؤمنین و تک تک ائمه اقرار میکنه تا میرسه به امامت خود امام هادی علیه السلام. بعد حضرت میفرمایند که پسر من و نوه من اینها رو اسم میبرند و غیبت رو میفرمایند، و بعد باز جناب عبدالعظیم میگه اقول ان المعراج حق والمساله في القبر حق، من معتقدم قائلم که معراج حق، قبر حق، سوال قبر، بهشت، نار، صراط، میزان، اینا حق، قیامت خواهد آمد شکی در اون نیست و خدا برمی‌انگیزانه کسانی که در قبرها هستند، و معتقدم قائلم که فرائض واجبه بعد از ولایت نماز است و زکات و روزه و حج و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر. حضرت اون وقت می‌فرمایند که یا ابوالقاسم هازا والله دین الله الذی ارتضاه لعباده. پس این هم شد دینی که به دست ما هست که طبق روایت باید به همین تمسک کنیم. شما میبینید که اینجا نه اسمی از یمانی هست، نه اسمی از علامات ظهور هست. اگر کسی شک کرد و شبهه کرد که باید از او پیروی کنه، باید سکوت کنه طبق این روایت، بنشینه تا خدا امر رو برای او روشن کنه. مطلب چهارمی که خدمت سروران عرض میکنیم، یا به عنوان مؤمن چهارم، اینه که در روایتی آمده امام صادق علیه السلام فرمودند امام زمان علیه السلام دو غیبت دارند، ان لصاحب هذا الامر غیبتین، یرجع فی احدهما الی اهله، در یکیشون امام به نزد اهلشون برمیگردند که همون غیبت صغرا باشه، و الاخرى یقال، و در غیبت دوم این حرف گفته میشه توسط مردم، هلکه، دیگه امام از بین رفته، مرده، فی ای وادن سلک، معلوم نیست کجا هست، کجا داره زندگی میکنه. حضرت شوکن در واقع توصیف اعتقادات مردم در غیبت کبرا رو. مفضل ابن عمر که راوی حدیثه از امام میپرسه کیفن اصنع ازا کان زالک، اون موقع ما چیکار کنیم وقتی همچه شرایطی پیش میاد؟ حضرت فرمودند ان ادعا مدعین، اگر کسی ادعایی کرد، مدعی بلند شد، فسألوه عن تلک العزائم التي يجيب فيها مثله، از اون عزائم یعنی امور بزرگ، از اون امور بزرگی که جز امام، جز مانند امامی نمیتونه از اونها، از پس اونها بر بیاد، ازش طلب کنید. یعنی اگر نمیتونید، نتونستید تشخیص بدید که این آقا بالاخره امام هست، فرستاده امام هست، یک مقامی داره یا نداره، از او از عزائم بپرسید، از امور بزرگ، مثلا از جعفر بپرسید، از موارث انبیا بپرسید، از انگشتر سلیمان بپرسید، عصای موسی رو طلب کنید. خب ما با آقای احمد الحسن میگیم اگر شما حاضری وارد این میدون بشی، اگر شما اصلا جرأت میکنی وارد بشی که کسی از تو طلب عصای موسی بکنه، بسم الله، بهش بگید آقای احمد الحسن یه گروهی هستن از تو عصای موسی رو میخوان، همون عصایی که اگه بندازی اجدها میشه، اجدهایی که یک فکشو گذاشت پایین تخت فرعون، یه فکشو گذاشت بالای تخت، اگر میتونی اون اجدها رو بیاری بیار. یه گروهی از تو انگشتر سلیمان میخوان، همون انگشتری که تو روایات آمده شخصی به عنوان دابت الارض اون انگشتر رو میاره و روی پیشانی هر کسی که میگذاره، اگر رو پیشانی مؤمن بگذاره نوشته میشه هازا مؤمنون حقا، اگر رو پیشانی کافر بگذاره نوشته میشه هازا کافرون حقا، اگر اون انگشتر رو حاضری بیاری بیار. مگه نگفتی دابت الارضی؟ مگه جلسه قبلی که از ادعاهاش عرض کردم دقت کنید، میگه من دابت الارضم که تو قرآن آمده، یعنی تو روایات یکی از آیات آخر الزمان اینه که دابت الارضی جنبنده ای از زمین بلند میشه، از زمین بیرون میاد. خب این دابت الارض تو روایات امیرالمومنین علیه السلام هن که در زمان رجعت میان. این آقای احمد الحسن ادعا میکنه منم. شما تشریف بیارید، اون انگشتر سلیمان رو هم با خودتون بیارید، بذارید رو پیشانی مردم تا ببینیم چی نوشته میشه. اصلا وارد، حاضری وارد این عرصه بشی؟ آقای احمد الحسن، شما گفتی پرچم پیغمبر نزد منه. ما روایاتی داریم که پرچم پیغمبر نزد امام عصر علیه السلامه. ایشون میگه پرچم دست منه، من پرچم پیغمبر رو دارم. آقای احمد الحسن، امام صادق علیه السلام فرمودن اون پرچم از جنس پنبه و کتان و ابریشم و حریر نیست، از جنس برگ بهشته که هر در هر جنگی گشوده بشه شکست نمیخوره. پیامبر در جنگ بدر گشودن، امیرالمؤمنین در جمل گشودن، شکست نخوردن. اگر داری اون پرچم رو بیار، پرچمی که از جنس عادی نباشه، از جنس ورق بهشت باشه. پس ببینید وقتی این بحث رو مطرح کنیم، اینجا دیگه احدی جایی نیست که غیر معصوم بتونه اصلا جولان بده. واقعا دیگه اینجا عرصه‌ایه که عرصه سیمرغیه که جولانگاه مگس نیست و هر که وارد این عرصه بشه ارز و آبروی خودش رو برده و البته زحمت ما رو هم زیاد کرده، که چنان که آقای احمد الحسن کرده. ایشون در سال 2008 قیام کرد و شکست خورد. چطور نماینده امام زمانی هستی که شکست می‌خوری؟ چطور ادعا می‌کنی پرچم پیغمبر دست توست و شکست می‌خوری؟ خلاصه کلام این که با توجه به این مطالبی که عرض شد، ما دیگه با شنیدن ادعاهای آقای احمد الحسن میتونیم به راحتی و با اطمینان خاطر پرونده‌اش رو ببندیم. شخصی نیست که از طرف امام زمان علیه السلام آمده باشه یا خود امام زمان باشه، چون در بعضی چیزها ادعا کرده که من همان موعودی هستم که زمین رو پر از عدل و داد میکنم و بعد من این حکومت رو دو دستی تقدیم امام زمان میکنم، به صورتی که دیگه هیچ کاری برای اون حضرت نیست، ذره جنگ و سختی برای اون حضرت نیست، همه رو من تحمل میکنم و دنیا رو من خلاصه گل و گلستان میکنم. این ادعاهای واهی که این شخص چی بگیم دیگه، این شخص به ذهنش زده و البته بعیدم هستش که خودش به تنهایی این قصه رو رهبری کنه. این قسمت اول عرایض ما. حالا وارد بحث خواب میشیم که مهمترین سند ادعای آقای احمد الحسنه. بله، عرضم به حضور شما که در بسیاری از ادعاهایی که آقای احمد الحسن میکنه، یک مقامی رو برای خودش خلاصه مدعی شده. مثلا میگه من فرزند امام زمانم. ما وقتی ازش دلیل میخوام، او دو قدم رو طی میکنه. اول میگه که روایاتی داریم که امام زمان فرزند دارن، فرزندی که چنین و چنان. خب بعد هر کسی اینجا میپرسه که خب به شما چه ربطی داره؟ آیا شما همون فرزندی؟ این آقا تقریبا تو تمام ادعاهاش یه جواب بیشتر نداره. و اون این که میگه شما یک دستورالعملی رو انجام بدید، در خواب میبینید پیامبر یا معصوم رو که به شما میگن آقای احمد الحسن همون فرزند منه، آقای احمد الحسن همون یمانیه، آقای احمد الحسن همون وصی امام زمانه. یعنی تمام استدلالایشون شده یک خواب. ما اون آیات و روایاتی که بررسی میکنه و میاره اونا رو در هر کدوم در فصل جداگانه بحث میکنیم. اما این خواب رو لازم دونستم که همین اول بحث کنیم، چون این در واقع دلیل تمام ادعاهاشه. یعنی شما نمیتونید آخه ببینید، چون بحث مشکلیه دیگه. شما وقتی یک کسی اومده ادعای پیامبری کرده، میگه شما به چه دلیل پیامبری؟ میگه چون پیامبران گذشته به من وعده دادن که پیامبری خواهد آمد. میگیم خب الان که نه، مثلا در گذشته. بعد میگیم خب حالا پیامبران وعده دادن، اما چطور شما باشی؟ یعنی از کجا معلوم که اون پیامبرانی که وعده دادن به شخص شما وعده دادن؟ اینو چجوری برای من ثابت میکنی؟ خب این باید یا معجزه بیاره یا چیزی باید ثابت کنه دیگه. آقای احمد الحسن به جای همه اینها یه خواب داره، یه دستورالعملی داره که میگه 40 شب بعد از نیمه شب شما یک دعایی رو بخونید. اون دعا هم ساخته خودشه، حالا اصلا دعا تو روایات و اینا نیومده، معصور نیست اصطلاحا. میگه این دعا رو بخونید، شما در خواب میبینید، حالا یا حضرت زهرا رو میبینید یا پیامبر رو میبینید یا امام زمان رو میبینید که به من وصیت میکنن، به من اونجا توصیه میکنن، منو معین میکنن. خب حالا که این حرف مطرح میشه، لازمه که ما به بحث خواب بپردازیم. ببینیم به فرض که ما بریم و همچه خوابی ببینیم، آقا من میخوام برم این دستور شما رو انجام بدم و خواب ببینم، آیا اگر رفتم و خواب دیدم در اون خواب کسی آمد، یک سید نورانی اومد گفت من امام زمانم و احمد الحسن از طرف من اومده هرچی گفت گوش کن، آیا بعد که بیدار شدم این خواب برای من حجت هست یا نیست؟ این بس باید مطرح بشه. خواب در کجای منظومه اعتقادی ما قرار داره؟ اون چیزی که در خواب میبینیم، اون محتوای رؤیا، چه حجیتی داره اصطلاحاً؟ آیا میتونیم بهش عمل کنیم یا نه؟ بله، آقای احمد الحسن میگه که ما توی قرآن آیاتی داریم که خواب رو حجت دونسته. مثلا خواب حضرت ابراهیم، خب همه میدونید که حضرت ابراهیم خواب دیدن که پسرشون رو دارن میکشند و بعد بلند شدن به اون خوابشون در بیرون عمل کردن، فرزند رو بردن، جناب اسماعیل رو گرفتن، بردن به قربانگاه که بکشن. خب میگه این چیه؟ خدا هم تایید کرد و ناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، رؤیاتو تصدیق کردی. حضرت یوسف در خواب دید که 11 ستاره و ماه و خورشید بر او سجده میکنند. این اتفاق دقیقاً در بیرون افتاد و این شد سند نبوت حضرت یوسف. یا پیامبر اکرم خواب دیدند که وارد مسجد الحرام شدند، خدا هم تایید کرده لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، اون رؤیایی که پیامبر دیدن رو خدا تصدیق کرد. خب این رؤیا پس یکی از ارکان دین ماست، یه چیزی که حجیت داره در دین ما. اگر خاطرتون باشه برخی دیگر از مدعیانی که اونها هم ادعاهای واسه خودشون داشتن، اونها هم به خواب استناد میکردن. 25 مدعی رو ما اون فهرستشون رو داریم که اینا بیشتر استدلالشون رو خوابه. مثلا خاطرتون باشه یه آقای به نام شیخ علی اکبر تهرانی که سال گذشته یک سر و صداهایی داشت و کلیپای ازش پخش میشد و گرفتنش، او اگر یک کلیپی ازش پخش شد که گفت دین اگر دو پایه داشته باشه یکیش خوابه. ببینید حالا علت این که میرسیم جلوتر، میگم که علت این که چرا اینا اینقدر به خواب اصرار میکنند واضح خواهد شد. خب پاسخ مطلب اینه که قیاس رؤیاهای انبیا با رؤیای مردم اصلا یه قیاس معالفارقه، شما نباید وارد این جریان بشید. رؤیای انبیا کشف یقینی حقائقه، خطا درش راه نداره، شیطان در اون راه نداره. ببینید شیطان نمیتونه دخالت کنه در رؤیاهای انبیا، در حالی که مردم اینطور نیست. تجربه نشون داده، روایات تایید میکنن که شیطان در رؤیاها وارد میشه. این دیگه چیزی نیستش که بخواد بر کسی پوشیده باشه. امام صادق علیه السلام به مفضل فرمودن مفضل ببین در این بحث رؤیا نگاه کن، صدق و کذبش با هم قاطیه. اگر همه رؤیاها صادقه بود لکان الناس كلهم انبیا، همه مردم پیامبر بودن. چون اصلا پیامبر یکی از ویژگی‌هاش اینه که شیطان نمیتونه دخالت کنه در او، هیچ جوری نمیتونه تصرف کنه، نه در بیداری نه در خواب. تو روایت دیگه حضرت فرمودن که رؤیا سه جوره: بشارت من الله للمؤمن، بشارتی از خدا به مؤمن، و تحذیر من الشیطان، تحذیر و در واقع ترساندن و نگران کردنی که شیطان برای مؤمنین ایجاد میکنه، برای افراد ایجاد میکنه، و از غاس و احلامن، و خوابهای پوچ، خوابهای بیهوده. خب پس این که ما بیام رؤیای انبیا رو دلیل بیاریم بر رؤیاهای خودمون، این یک حقه و فریبه. هیچ دلیلی نمیتونه باشه که روایات، آیات و روایاتی که رؤیاهای انبیا رو تصدیق میکنن اونا رو بیاریم بگیم که پس رؤیا به طور کلی برای هر کس هر جور اتفاق بیفته حجته و هر کس هر خوابی ببینه باید به اون عمل کنه. این دیگه واقعا بسیار خنددار و مضحکه که کسی این حرف رو بزنه. دلیل بعدی آقای احمد الحسن روایتی از ابو هریره که در مسند احمد اومده. روایت اینه، پیامبر میفرمایند فی آخر الزمان لا تکاد رؤیا المؤمن تکذب، در آخر الزمان اصلا به تعبیر امکان نداره که مؤمن رؤیای کاذبه ببینه، و هر کدومتون که رؤیای بهتری ببینید، او بهتر حدیث میگه، او بهتر نقل میکنه. یا روایت دیگه ای باز در همون صفحه از مسند احمد جلد 2 صفحه 269 از ابو هریره اومده که فرمودن، پیامبر فرمودن رؤیا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوه، رؤیای مؤمن یه جزء از 46 جزء نبوته. خب اینا خنده داره واقعا، کسی میتونه به این روایت ابو هریره عمل کنه و تمام رؤیاها رو صادق بدونه؟ ما علمامون برای اینکه یک مطلب حجت باشه، حجت شرعی باشه، بتونیم به خدا نسبت بدیم، چقدر بحثای سنگین میکنن. روایتی که افراد معتمد صادق که عادلند و دروغ نمیگن، اینا سینه به سینه بدون واسطه بدون افتادن از معصوم نقل کردند، به گوش خودشون شنیدن، یک به یک برای ما نقل کردن، به دست ما رسیده، علما به همین سادگی قبول نمی کنن. خبر واحد ثقه قبول نمی کنن. میگن خبر واحد ثقه باید توسط یک دلیل یقینی برای ما حجت بشه، مثلا توسط آیه از قرآن یا دلیل یقینی دیگه. چرا؟ چون ممکنه این چند نفر خطا کرده باشن، ممکنه اینا صادقن دروغ نمیگن اما ممکنه اشتباه کرده باشن. یعنی خبری که در بیداری شنیدن رو به این راحتی اعتماد نمیکنن بهش، اول میگردن دنبال یه پشتوانه دیگری که او به اینا حجیت بده. بعد ما بیام یک روایت دروغین از ابو هریره در منابع سنی ها که از سر تا پاش دروغ میباره، اینو بگیریم دلیل بر راست بودن تمام خواب ها ببینید دیگه چه بلبشویی میشه، سنگ رو سنگ بند نمیمونه. فردا این آقا بلند میشه میگه من دیشب در خواب دیدم که تو 1,000,000 به من بدهکاری، یالا بده بیاد، و حرفش هم حجت شرعیه دیگه. بله دیگه، طبق این روایت باید حجت شرعی بدونی. اون میگه من این زمین رو تو به من بخشیدی، یا کجا بخشیدم؟ دیشب تو خواب بخشیدی. اگه اینطوری باشه که اصلا دین باقی نمیمونه. خب این هم دلیل دومی که اونها میارن و روایت ابو هریره رو استناد میکنن. همین که ابو هریره نقل کرده برای ما کافیه دیگه، بیش از این لازم نیست بهش بپردازیم. آقای احمد الحسن و اتباعش دلیل دیگه رو میارن برای اصل رؤیا، میخوان حجیت بدن به رؤیا، یه اعتباری بدن بهش. اونا میگن پیامبر اکرم فرمودن من رآنی فی المنام فقط رآنی، هر کس منو تو خواب ببینه حتما منو دیده. فان الشیطان، چرا هر کس منو تو خواب ببینه منو دیده، کسی دیگه ای رو ندیده؟ چون شیطان لا یتمثل بی فی نوم ولا یقظه، شیطان به صورت من نمیتونه در بیاد، نه در خواب نه در بیداری. ولا به احد من اوصیائی، به صورت یکی از اوصیای منم در نمیاد. الی یوم القیامه. خب این مطلب ممکنه خود ما رو تکون بده. پس اگر من پیامبر رو در خواب دیدم، پیامبر دیگه شیطان نیست، چون شیطان نمیتونه به صورت پیامبر در بیاد. این روایت معتبرم هست، در شیعه داریم، در سنی هم این روایت آمده. خب پاسخ مطلب اینه که ببینید در این روایات آمده که شیطان نمیتونه به صورت پیامبر در بیاد، اما مگر ما پیامبر رو دیدیم؟ مگر ما میشناسیم که که وقتی در خواب یک شخصی رو میبینیم که ادعا میکنه من پیامبرم، بدونیم که او پیامبره؟ مگر ما چهره پیامبر رو دیدیم تا حالا؟ شیطان نمیتونه به صورت پیامبر در بیاد، اما آیا کسی نمیتونه، شیطان نمیتونه تو خواب ادعا کنه من پیامبرم؟ این چه ربطی به هم داره این دوتا مسئله؟ دقت کنید یه بار دیگه، به یه بیان دیگه عرض میکنم. ما در خواب میبینیم یه فردی اومده و میگه من پیامبرم، و بعد یه مضمونی رو هم بیان میکنه. من اینجا در دو نقطه ممکنه خطا کنم، در دو نقطه ممکنه خطا برای من پیش بیاد. یکی این که این چهره پیامبر باشه، و یکی این که یک شخص دیگری مثل شیطان بیاد به این چهره در بیاد. روایات این احتمال دوم رو نفی کردن، گفتن شیطان نمیتونه به صورت پیامبر بیاد، اما اون چهره‌ای که من میبینم از کجا میدونم چهره پیامبره یا امام معصومه؟ من که ندیدمشون. پس این روایات مال کسانیه که ائمه رو دیدند، میشناسن امام رو. ما که نمیشناسیم. اگه یه آقای سید نورانی بیا تو خواب بگه، ما کجا بدونیم این پیامبره؟ ما از کجا بدونیم که این چهره چهره امامه؟ پس این یک کلک و حقیه که بگیم اگر هر کس رو تو خواب دیدی که گفت من پیامبرم، این دیگه پیامبره. نه، معلوم نیست. بله، شما اگر بیرون میشناسی پیامبر رو میدونی، بعد میان اینجا میگه که من پیامبرم، شما این شخص رو دیدید، میبینی چهره همون چهره است، حرف زدن همون حرف زدنه، تمام ویژگی هایی که تو بیداری دیدی حالا تو خواب میبینی. اینجا فقط ممکنه احتمال داشته باشه که شیطون اومده باشه به این صورت ظاهر شده باشه. روایت میفرماید نه، این احتمال رو بذار کنار، اگر تو خواب همچی چیزی دیدی این رؤیا صادقه است و میتونی بهش عمل کنی. ولی خب ما نمیتونیم، در زمان ما این مسئله منتفیه. نکته بسیار مهمیه که راه تمام حقه ها و کلک های این شخص و بقیه افرادی که همچه حقه رو به کار میبرند رو میبنده. به تجربه هم دیده شده که شیطان آمده در خواب و خودش رو به صورت پیامبر یا امام جا زده. مرحوم شیخ مفید خیلی عبارت جالبی رو تو این زمینه دارن. گفتن که گاهی اوقات شما دیدید که شخصی در خواب میاد میگه من پیامبرم، من امیرالمؤمنینم. امیرالمؤمنین رو یا پیامبر امیرالمؤمنین با خودشون میارن، میگن این امیرالمؤمنینه. این خواب رو یک شیعه میبینه، بعد یک سنی هم خواب میبینه که پیامبر میان و میگن این ابوبکر، عمر، عثمان، به اینها اقتدا کن، ازشون تبعیت کن. همون شخصیت رو پیامبر میبینه، شیعه میبینه، همون شخصیت رو سنی هم میبینه. حالا نه دقیقاً ظاهر منظورم نیست، یعنی شخصی که عنوان پیامبر داره. اینو مرحوم شیخ مفید آوردن. حتی ما دیدیم ناسبی رو که شیعه شده و بعد اومده به ما گفته که من در حال تشیعم خوابهایی رو میبینم ضد اون خوابهایی که در حالت نسب و دشمنی با اهل بیت میدیدم. اون موقع همین مثلا شخصیت رو میدیدم که میومد به من میگفتش که ابوبکر بر حق، به او اقتدا کن، و حالا میبینم که یک شخصیتی میاد میگه من پیامبرم، به علی اقتدا کن. پس معلومه که اینا دخالت و ورود شیطان در خوابه. نکته ایم که میخواستم خدمتتون عرض کنم همینه که خوابها انواع مختلفی داره و آسانترین کار برای افرادی که تو این فضاها باشن، تو امور علوم غریبه دستی داشته باشن، ورود در خوابه. یعنی از شعبده و جادوگری، سحر و اینا از همه آسانتره. آسانترین کار اینه که در خواب افراد دخالت کنن و چیزی رو در خواب به اون نشون بدن. کافیه یک جن داشته باشن که این جن میتونه با اون توانایی که داره روح انسان که از بدنش جدا میشه خودش رو برای او ظاهر کنه و خودش رو به اون روح برسونه و چیزهای رو نشون اون فرد بده. چون داستان خواب دیدن اینه که روح ما از بدن جدا میشه، میره به جاهایی سر میزنه و چیزهایی رو تو خواب میبینه. اون چیزهایی که ببینه اونا میشه خواب ما. البته بعضی از خوابها هم هست که ناشی از دیدن نیست، یعنی واقعا ارتباط و ملاقاتی درش نیست، که اونا از قاس احلامه، اونا خوابای خیلی آشفته است. اما خیلی از خوابها خوابهایی که ناشی از سر زدن روح ما به مکانهای مختلف، به افراد مختلف، جای مختلفیه. بهترین کار برای حق بازها اینه که سر راه قرار بگیرن و خودشون رو به اون روح نشون بدن، شروع کنن با اون صحبت کردن، حالا به هر صورتی که دوست دارن متمثل بشن و نشون بدن. این کار بسیار راحتیه و آقای احمد الحسن از این حقه داره استفاده میکنه، داره در خواب افراد نفوذ پیدا میکنه و این جملات رو میگه. و یکی از حقه های دیگه ایشون هم اینه که میگه قبل از این که شما خواب ببینی باید 40 روز ممارست کنی با یه اعمالی، مثلا این دعا رو بخونی، از خدا بخوای، هر شب بخوای، هر از گاهی بخوای که خدایا حقانیت احمد الحسن رو به من نشون بده. خب اینم یه تکنیکیه که باز اهل بیت تو روایات لو دادن، فرمودن که گاهی اوقات انسان با یک امری که ممارست داره خیلی بهش میپردازه، همونو تو خواب میبینه. اینم همین کار رو استفاده میکنه از همین تکنیک. میگه شما در خواب در بیداری مرتب به یاد من باش، اسم منو ببر، از خدا منو بخواه، در خواب میبینی. این خیلی مطلب روشنیه. این هم دومین دلیل اینها بود که در مورد خواب دیگه بیش از این حرفی نیست. فقط یک مطلب هم در نهایت اضافه کنم، همین روایاتی که پیامبر فرمودن اگر منو تو خواب ببینی حتما منو دیدی، همینا همه سندش ضعیفه، یعنی حجیت نداره. اون بحث حجیت فراموشتون نشه. عرض کردم ما برای اینکه همین مطلب هم، یعنی حتی رؤیای صادقی که پیامبر رو ببینیم، برای همین هم دلیل داشته باشیم، بتونیم اینو معتبر بدونیم، نیاز به یک حجت قطعی محکم در بیداری داریم. مرحوم شیخ مفید میفرمان جمیع و هذه الروایات اخبار و آحادن، همش خبر واحده و خبر واحده غیر قابل اعتمادم هست. مرحوم سید مرتضی هم اینو فرمودن لا معول علی مثل ذلک، اصلا نمیتونیم بر اینها تکیه کنیم. نکته نهایی در بحث خواب میمونه که خدمتتون عرض میکنم. عرضم به حضور شما که بعضیا یه سری روایات یا یه سری داستانهایی رو میارند، خود همین اتباع احمد حسن هم آوردن، استناد کردن که خوابهای اتفاق افتاده که در نتیجه اون خوابها کسی هدایت شده، ایمانی آورده و یه به یه حقیقتی خلاصه رسیده. اینا نشون میده که خواب دلیل و اعتبار داره. ببینید در اینجا پاسخ مطلب اینه، باید به این دقت داشت که اون خوابها رو مورد به مورد بیاید بررسی کنید، در هر کدومشون اون حقیقتی که اتفاق افتاده، مثلا فرد اسلام آورده، اون حقیقت در بیداری یک حجت شرعی براش اقامه شده. مثلا در خواب دیده که پیامبر اکرم دارن او رو نجات میدن، بعد در بیداری پشوده اومده خدمت حضرت، حضرت واسش توضیح دادن، اسلام رو به او عرضه کردن، او هم پذیرفته. اون در بیداری اتفاق افتاده، خواب فقط جنبه تذکر و تنبه داشته، فقط او رو تکون داده که بلند شه بره مثلا تحقیق کنه. ولی اون چه که اتفاق افتاده به عنوان یک حقیقت شرعی، اون در بیداری اتفاق افتاده. به عنوان این نمونه اینو ببینید، شخصی به نام خالد ابن سعید میگه خواب دیدم که لبه حفره بزرگی از آتش واسدم، پدرم داره منو هول میده تو این حفره، پیامبر دارن منو نگه میدارن، منو گرفتن و نمیذارن بیافتم تو این حفره. این روایت رو تو تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر آورده، از منابع اهل سنت البته. بعد این بلند میشه میاد تحقیق میکنه، به دنبال پیامبر میگرده، حضرت رو پیدا میکنه، پیامبر معارف دینی رو بر او عرضه میکنن، او هم میپذیره و اسلام میاره، یکی از صحابه است. پس اون خواب سبب اسلامش نشد، بلکه اون در بیداری اتفاق افتاد. مشابه همین قضیه در مورد حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها اتفاق افتاده، چون جناب نرجس خاتون خوابهایی دید که البته بر طبق اون خوابها اعمالی رو هم انجام داد. خب اینجا یه مقداری ممکنه شبهه ایجاد بشه که چرا حضرت نرجس خاتون بر طبق اون خوابهایی که دید مثلا بلند شد و از روم حرکت کرد، اومد خودش رو در میان اسرا به طرف سامرا اومد به طرف شهرهای مسلمان ها و خودش رو بین اسرا مخفی کرد. خب این چرا این اتفاق افتاده؟ چرا بر طبق خوابش عمل کرده؟ پاسخ اینه که خواب جناب نرجس خاتون اینقدر قرائن قطعی و معجزه آسا داشت که بر او حجت رو تمام کرد. معجزاتی در واقع اونجا رخ داد. دو مرتبه اون داماد، اون کسی که قرار بود با او ازدواج کنه، پسر عموش، اون هلاک شد، تخت فرو ریخت و کاخ لرزید، ستونهاش تخریب شد. اون اتفاقات عجیب غریب و اون خوابهای مکرری دید که این خوابها همه در بیرون همراه با این قرائن بود، اون وقت بر طبق اونا عمل کرد. تازه باز جناب نرجس خاتون وقتی اومد خدمت امام هادی علیه السلام، اونجا امام هادی توسط جناب حکیم خاتون معارف اسلام رو بر او عرضه کردن، اونجا تازه پذیرفت و اعتقاداتش رو بر اونها بنا کرد. ببینید خیلی مهمه، اعتقاد رو بر اساس خواب، حتی خواب محفوف به قرائنی که معجزه آسان بود، بر او بنا نکرد، اومد در اینجا این اعتقادات صحیح تشیع رو پذیرفت. خلاصه کلام در مورد خواب اینه که پس خواب حجیتی نداره. اگر به خودی خودش بود، به همین که ما خواب رو ببینیم با اون روایات و با اون آیات نمیشه به خواب حجیت بخشید. تا همینجا پرونده برای ما بسته است. اما جالب اینه که امام صادق علیه السلام در یک روایت صحیح تصریح کردن که دین خدا بر مبنای خواب بنا نمیشه. از اصحاب امام صادقه عمر ابن عزینه میاد خدمت حضرت. حضرت میفهمند که چی میگی در مورد این ناسبی ها؟ میگه که فداتون بشم در چه بحثشون؟ حضرت میفهمند در مورد اذانشون و رکوعشون و سجودشون. میگه اینا معتقدن که ابی ابن کعب این اذان رو در خواب دیده. همین عبارات اذان رو ابی ابن کعب در خواب دیده و به این خاطر اذان مشروعه، شرعی و حجت شرعیه. حضرت میفهمند کذبو، دروغ گفتن. فان دین الله عز وجل، دین خدا، اعز من ان یرا فی النوم، دین بالاتر و والاتر از اینه که در خواب دیده بشه. حالا شما ببینید حضرت دارن میفهمن دین بالاتر از اینه، در حالی که یه فرع فقهیه، فقط اذان. فقط اذان رو حضرت میفهمن بالاتر از اینه که در خواب دیده بشه. یعنی شما نمیتونید برای چون خواب دیدی بیاد اینجوری اذان بگی. دین خدا برتر از اینه. حالا ما بیام اعتقادی مثل امامت رو، اعتقادی به اهمیت و خطیر بودن مهدویت رو، به یمانی، حالا یمانی که جز اعتقادات شیعه هم نیست ولی به عنوان کسیه که اهل بیت تبعیت و در واقع پیروی از پرچم او رو برای شیعه جایز دونستند، توصیه هم کردند، ما بیام اینو بر اساس خواب بنا کنیم؟ یه فرع فقهی رو نمیشه. آقای احمد الحسن ادعای امامت امام 13 میکنه، میگه من امام 13 شما، و خودش گفت که هر کسی، خوندم جلسه گذشته، هر کسی که تا تاریخ فلان به من ایمان نیاره کافره، از ولایت علی ابن ابی طالب خارجه، تمام اعمالش باطله. ما همه اینها رو بر اساس خواب بپذیریم؟ یک فرع فقهی رو امام صادق علیه السلام میفهمن نمیتونیم بپذیریم. لذا علامه مجلسی میفرماین این روایت که صحیحه، همین روایت امام صادق، و ثم ان هذا الخبر يدل على ان بالنوم لا تثبت الاحكام، دلالت میکنه که با خواب احکام خدا ثابت نمیشه. البته ایشون تبصره میزنن که خواب انبیا جداست، چون خواب انبیا به منزله وحیه. این هم بحث خواب ان شاء الله مبسوط و کامل مطرح کردیم خدمت عزیزان که کسی در این مسئله شک نکنه. تا به همین جا هم به نظرم پرونده آقای احمد الحسن دیگه بسته است، کسی بیش از این نیازی به پیگیری نداره، مگر کسانی که براشون از حرفای او، از روایاتی که او میاره، از اون بازیهایی که در واقع میکنه با روایات و از اون دجل و دقلی که به کار میبره متأثر شده باشه و در ذهن شبهات ایجاد شده باشه. منم هدفم از این بحث این بود که کسانی در قدم به قدم کسانی با ما همراه بشن که قبلا مبتلا بودند به این بحث، وگرنه کسانی که تا به حال نشنیدن اصلا این بحث، اصلا تا به حال اسم احمد الحسن رو نشنیدن، همین که جلسه گذشته اون ادعاهاش مطرح شد، به نظرم دیگه باید بهتره که بحثو پیگیری نکنن، ذهنشون رو مشوش به ادعاهای یک فرد دیوانه در واقع، یک فردی که هیچ انگیزه جز ریاست طلبی و ارضای هوای نفس خودش داره نکنند. ادعای دوم آقای احمد الحسن اینه که من پسر امام زمان و البته با فاصله 4 نسل، یعنی نواده 5 امام زمان علیه السلام هستم. از سید احمد الحسن هو ابن الامام المهدی ای من نسل الامام المهدی، در همون کتاب الجواب المنیری که گفتم پاسخ به سوالات اینترنتیه، یا در سایتشون نوشتند انصار نجف: کما ان الامام المهدی مرارا یتلفظ به کلمت بنیه عند حدیثه مع السید احمد الحسن، همونطور که امام زمان علیه السلام مکرر کلمه بنیه یعنی پسر عزیزم رو هنگامی که با احمد الحسن صحبت می‌کردند به کار بردند، و در یکی از بیاناتشون گفتند بنیه فدیتو که عجل. خواهش میکنم دقت کنید به این ادعاها و واقعا عجیبه. مدعیان امام زمان به احمد الحسن گفتن پسر عزیزم فدات بشم عجله کن، یعنی او رو لایق مقامی میدونن که امام علیه السلام میگن فدات بشم. این ادعایشونه. خب بیش از این نمیخوام بپردازیم به عبارات و جملاتی که آوردن، چیز خاصی نداره، مکرر گفتن که من فرزند امام زمانم. اما خب دلیلشون برای این حرف چیه؟ این بحث رو خواهش میکنم دقت کنید. دلیل اولشون روایاتیه که برای فرزندان امام زمان علیه السلام یک جایگاه ویژه‌ای قائل شده، فرزند رو محترم شمردند یا نقشی مثل قیام و خروج به فرزند امام زمان دادند. خب این خیلی مهمه، ما اگر یه روایات این چنینی داریم باید اینها رو بررسی کنیم، شاید واقعا یک مقامی باشه که ما خبر نداشته باشیم، فرزند امام زمان مثلا قرار خروج کنه. ببینیم این روایات چیه. روایت اولی که استناد میکنند همون صلوات جناب ابوالحسن زراب اصفهانیه که در مفاتیح الجنان اومده. این روایت رو، این صلوات رو شیخ طوسی در مصباح المتهجد آوردن و اونها به اونجا استناد میدن. در انتهای این صلوات این عبارت اومده و صل على ولیک و ولات عهده و الائمه من ولده، سلام بر ولی تو یعنی امام زمان، مدعیان که یعنی امام زمان، و ولات عهده و کسانی که والی عهد امامند، و الائمه من ولده و امامان از فرزندان امام زمان. پس معلومه که امام زمان فرزند دارن، اون فرزندان امام هم هستند و ما بر اونها سلام و صلوات میفرستادیم، خودمون نمیدونستیم. خب این خیلی بحث مهمی شد، این باید مطرح کنیم. بله البته ما توی روایات که تفحص کنیم در مورد فرزندان امام زمان مطالبی اومده، مثلا اینکه امام زمان با ذریه‌شون در مسجد سهله سکونت میکنن یا با ذریه‌شون در مسجد کوفه نماز میخونن. خب اینا خیلی چیز مقام و منزلتی رو ثابت نمیکنه، اما این چیزی که عرض کردم از صلوات ابوالحسن یه مقام و منزلتیه، اینو باید بررسی کنیم. پاسخ مطلب اینه که ما اولا قبل از اینکه اصلا بذارید قبل از اینکه وارد بررسی روایت بشیم اینو بگیم که فرض میکنیم امام زمان علیه السلام فرزندانی دارند که اونها امامند و ما باید بر اونها سلام و صلوات بفرستیم. این چه ربطی با آقای احمد الحسن داره؟ آقای احمد الحسن چطور ثابت میکنه که خودش یکی از اون امام هاست؟ طبعا جوابی که میدن چیه؟ همون خوابه، هیچی دیگه غیر از این ندارند. این خیلی مهمه، هیچی غیر از این نداره که بگه من چطور اون فرزندم، اون فرزندانیم که امامم. ببینین ممکنه بعد بیاد الان میگم بعد میاد ثابت میکنه که من سیدم، تلاش میکنه بگه من سیدیم، خب از نسل امام زمان، سعی میکنه، نمیتونه این کار رو ثابت کنه. اما حالا گیریم که شما سیدی، چطور اون فرزند خاصی هستی که امام بعد از امام زمانی؟ هیچ راهی نداره جز خواب. این که ما بحث خواب و اول جداگانه مطرح کردم به این خاطر بود. خب حالا میام بررسی میکنم. ما میگیم آقای احمد الحسن در شرع، در دین اسلام نسب افراد از سه راه ثابت میشه و نه بیشتر، یا اقرار پدر، یا شهادت دو تا عادل، یا شیوع، یعنی شایع بشه، به تعبیر فنی استفاضه، رایج باشه، همه بدونن، اطرافیان اونایی که مرتبطان بدونن. خب اقرار پدر، شهادت دو تا عادل، شیوع. اقرار فرزند اینجا فایده نداره، یعنی اگه کسی بیاد بگه من پسر فلانی هم ثابت نمیشه، چون این زینفعه، میخواد ارث ببره. اما اگه پدر بیاد بگه فلانی پسر منه ثابت میشه. خب آقای احمد الحسن، آیا امام زمان جایی گفتن که تو پسر منی به کسی گفتن؟ جز همون خوابی که ساختی که ما اون بحثشو بستیم، جز اون بحث آیا در جای دیگه امام زمان به کسی گفتن که تو پسر من هستی؟ پس اقرار پدر که نداریم، شهادت دوتا عدل، شهادت دوتا عادل. اینم که اصلا احدی پیدا نشده، تا حالا هیچ کسی دو عادل نیومده بگه که این جد چهارم احمد الحسن یعنی سلمان پسر امام زمانه، چون بعد اونو بگن دیگه، بگن سلمان. خب بعد از سلمان تا احمد الحسن مشخصه که پدر و پسر ها کیان، اما سلمان هیچ عادلی پیدا نشده بگه سلمان پسر ما، چون اصلا نیستن دیگه، اونا از دنیا رفتن، اونا از کجا خبر داشته باشن، دوتا عادل از کجا خبر داشته باشن که سلمان پسر امام زمانه. بس این که از این بحثم بسته شد. اما شیوع و استفاضه یعنی رایج شدن، این اصلا خلافش ثابت شده، یعنی خانوادش انکار کردن، هیچ کسی ادعا نکرده که این آقا هیچ شیوعی وجود نداره که این آقا پسرونه، اصلا خانواده انکار کردن. خاندانش، گفتم جلسه قبل تون بحثای تاریخی گفتم، آقای شیروان الوائل وزیر امنیت دولت عراق بر اساس مستندات رسمی دولت، خب الان در این زمان دیگه همه شناسنامه دارن، اتباس همه مشخص، این خانواده اصلا سید نیستن، اصلا خودشون میگن آقا ما از سادات نیستیم، و اگر باشه این خانواده معلوم باشه که ارتباطی با پیامبر اکرم داره. شیروان الوائل تایید کرد که این قبیله و خاندانش سادات نمی باشن. عبدالجلیل جانشین فرمانده پلیس بصره که او رو دستگیر کرده بود، که اطرافیانش رو دستگیر کرد، او گفت این خانواده اصلا سید نیستن، انتساب به پیامبر ندارن، و از این اقرارها زیاده. حتی یکی از بزرگان قبیله خودش که رئیس اتاق بازرگانی بصره است، اون میگه که تمام قبیله از همه ادعاهای این بیزارند و از همه ادعاهاش همه رو منکرند. خب از مهمترین ادعاهاش اینه که پسر امام زمانه. پس نسب تو به امام زمان ثابت نمیشه، سیادتت ثابت نمیشه. این بحث اول. خب حالا ما بعد از این بحث میخوام وارد بررسی روایات بشیم. پس معلوم شد که آقای احمد الحسن پسر امام زمان نیست، سیادت نداره، هیچ ارتباطی نداره. اما حالا بیایم روایات رو بررسی کنیم، ببینیم آیا اصلا امامانی از نسل امام زمان خواهند آمد، آیا یه چنین مقاماتی هست یا نه. اول همین روایت صلوات ابوالحسن زراب اصفهانی رو بررسی میکنیم. ببینید ما روایاتی داریم که در مقابل این مطلب اون روایات تصریح میکنند امام زمان علیه السلام فرزند ندارند، حتی در زمان ظهور و رجعتشون هم فرزند ندارند. روایت اینه، آقای علی ابن ابی حمزه بطائنی، همون کسی که منکر امامت امام رضا علیه السلام بود و امام کاظم رو فرزند قائم و موعود میدانست، او بر امام رضا علیه السلام وارد شد، گفت انت امامون، آیا تو امامی؟ حضرت فرمودند بله. گفت من از جد شما جعفر ابن محمد یعنی امام صادق علیه السلام شنیدم که گفتند کسی امام نیست مگر اینکه عقب داشته باشه، یعنی فرزند داشته باشه. یعنی خواست استدلال کنه که امام رضا علیه السلام امام نیستند، چون امام رضا در سن کهولت فرزند نداشتند، سنشون زیاد شده بود ولی فرزند نداشتند. این اومد روایت شنیده بود، یعنی آدم ملایی بود. خب میدونید که علی ابن ابی حمزه وکیل امام کاظم علیه السلام بود، ولی بعد از امام کاظم منحرف شد و اموال رو تصرف کرد و حاضر نشد امامت امام رضا علیه السلام رو قبول کنه. اومد گفتش که آیا تو امامی؟ حضرت فرمودند بله. گفت من شنیدم از جد شما امام صادق که کسی امام نیست مگر اینکه فرزند داشته باشه و شما فرزند نداری. حضرت فرمودند انسیت یا شیخ او تناسیت، یادت رفته یا خودتو به فراموشی میزنی؟ امام صادق اینطوری نفرمودند. حضرت فرمودند لا یکون الامام الا، کسی امام نیست مگر اینکه، و لهو عقبون، فرزند داره، الا الامام الذي يخرج عليه حسين ابن علي عليهما السلام، مگر اون امامی که حسین ابن علی بر او بعد از او خارج میشه، که در رجعت اولین امام امام حسین علیه السلام، من دیگه روایت متواتر و قطعی داریم، اولین امام امام حسین علیه السلام بر امامی خارج میشن که او دیگه فرزند نداره. الا الامام الذي یخرج علیه الحسین ابن علی علیهم السلام فانه لا عقب له. اون امام دیگه جانشین، اون دیگه فرزند نداره، نسلش منقطعه. علی ابن ابی حمزه گفت صدقت جعلت فداک، فداتون بشم، درست گفتین. هاکذا سمعت جدک یقول، من اینجوری شنیدم جد شما اینو میگفتن. خب این روایت خیلی روشن و صریح میگن آخرین امام دیگه فرزند نداره. روایت دیگه، امام صادق علیه السلام خیلی شدید اللحن به مفضل فرمودن که ترا هذه الشمس، آیا این خورشید رو میبینی؟ گفت بله. گفتن به خدا قسم امر ما روشنتر و نورانیتر از این خورشیده. ولی یقال المهدی فی غیبتهی، در مورد امام زمان علیه السلام مهدی در زمان غیبتش گفته میشه ماته، بعضیا میگن او مرده. و یقولون بالولد من، بعضیا معتقدند به فرزند برای او. و اکثرهم یجحد ولادته، بعضیا هم ولادتش رو انکار میکنند. بعد و کونه و ظهوره، بودن و ظهور امام رو انکار میکنند. اولئک علیهم لعنت الله، لعنت خدا بر اونها باد، کسانی که معتقدند به فرزند برای امام زمان. از این روایت مشخص میشه که منظور از فرزند هر فرزندی نیست، البته فرزندیه که ادعای امامت کنه. نکته روایت تو اینه. دقت فرمایید، روایت قبلی هم این بود که امام زمان فرزند ندارد. این روایت هم میگه امام زمان فرزند ندارند. بعضیا میگن حضرت مرده، بعضیا میگن فرزند داره، یعنی امامت به فرزندش منتقل میشه. جمع بین دوتا روایت، این دو روایت و صلوات ابوالحسن، جمعش این میشه که ممکنه امام زمان فرزندی داشته باشند، اما قطعا فرزندی که امام باشه و ادعای امامت کنه قطعا ندارند. و هر کسی که این ادعا رو بکنه، علیهم لعنت الله و الملائکه و الرسل و الناس و اجمعین، امام صادق اینطوری شدید اللحن لعنت کردن. و این دقیقا ادعای آقای احمد الحسنه، دقیقا ایشون ادعا کرده که من جانشینی هستم، که فرزندی هستم که امام هستم بعد از امام اصل السلام. پس چه امام زمان فرزند نداشته باشن اصلا، چه فرزند داشته باشن ولی فرزندی که امام باشه نیست، در هر دو صورت ادعای آقای احمد الحسن تکذیب میشه توسط روایات. خب این نکته مهمیه. خب عبارت، هنوز عبارت صلوات ابوالحسن حل و فصل نشده، چون خاطر شریف عزیزان هست که در روایت صلوات ابوالحسن تصریح به امامان از ولد شده بود. خب اون حل روایت بسیار راحته، شما عبارت صلوات رو بیارید از اول بخونید. اولش که اینطوری شروع میشه، اللهم صل علی محمد سید المرسلین و خاتم النبیین و حجت رب العالمین. بعد همینطور صلواتی بر ائمه تک تک میاد، دوباره یک صلوات وسط کار شروع میشه، اللهم صل علی محمد و علیهم صلاتا زاکیتا نامیتا کثیرتا، سلام صلوات بر پیامبر و بر علیهم، یعنی بر اهل بیت پیامبر، ائمه دوازدهگان علیهم السلام. تا اینکه میاد اینجا، اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمه الزهرا و الحسن الرضا و الحسین المصفى و جمیع الاوصیاء مصابیح الدجا و اعلام الهدى و منار التقى و العروه الوثقى و الحبل المتین و الصراط المستقیم. این صلوات بعدی بلا فاصله میفرماید و صل علی ولیک و ولات عهدک و الائمه من ولده، سلام بر ولی تو و والیان عهد تو و امامان از فرزندانش. فرزندان کی؟ فرزندان همون ولی. این ولی کیه؟ قطعا پیامبر اکرم هستن، این ولی امام زمان نیستن. اصلا اینجا دیگه صحبت از امام زمان نیست. عباراتی در مورد وجود مقدس امام ارسل السلام در وسط صلوات اومده بود، اما سه چهار نوبت صلواتی رو شروع میکنیم در این صلوات، همش با وجود مقدس پیامبر اکرم نام ایشون میاد و بعد اهل بیت. تو این آخری هم نام ایشون میاد، امیر المؤمنین حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین علیهم السلام و بعد همه ائمه و جمیع الاوصیاء. دوباره یه صلوات جدید، و صل علی ولیک و ولات عهدی که این ولی یک پیامبر اکرمند. خیلی روشن و واضح. اگرچه میشه گفت امام زمان، ولی نه وقتی که ائمه من ولده بیاد پشت سرش. تا عبارت ائمه من ولده بیاد، امامان از فرزندان، این خلاف متواترات شیعه است. این ما روایات قطعی داریم که بعد از امام زمان امامی نیست. این ببینید، ما اگه بخوام این روایات این حدیث صلوات رو، این صلوات رو در تعارض با ده ها و صد ها روایت قطعی قرار ندیم، مجبوریم بگیم این ولی یک پیامبر اکرمند، وگرنه این میشه خلاف چندین روایت، چون ما روایت قطعی داریم که ائمه علیهم السلام 12 نفرند، امام زمان فرزندی ندارند که امام باشند. خوندم دو تاشو براتون خوندم. پس این مطلب بسیار روشنه. اضافه کنید بر این که اگر حتی امکان این کار هم نبود، یعنی نمیتونستیم این جمع دلالی بدون اشکال رو مطرح کنیم، باز هم ما به خاطر این عبارت والائمه من ولده قائل به امامان بعد از امام زمان، از فرزندان امام زمان نمیشدیم. چرا؟ چون احتمال داره که این کلمه من ولده جابجا شده باشه، من بعده باشه، این ولد با بعد شبیه هم ممکنه نوشته بشه، یه مقداری بچسبونن به هم، من ولده من بعده نوشته شده باشه، من بعده باشه من ولده نوشته شده باشه. ما نمیتونیم، شاهد داریم برای این حرف. شاهدش اینه که همین شیخ طوسی در همین کتاب مصباح المتهجد یه دعای دیگه میارن، تو اون دعا که دعاش در مفاتیح هم اومده، اللهم ادفع عن ولی یک شروع میشه، در اون دعا این عبارت اومده، اللهم صل على ولات عهده والائمه من بعده وبلغهم آمالهم وزد في آجالهم واعز نصرهم. عبارت صلوات ابوالحسن هم این بود، من یکم کامل ترشو بخونم، و صل على وليك وولات عهدك والائمه من ولده ومد في اعمارهم وزد في آجالهم وبلغهم اقصى آمالهم. یعنی ببین عبارات خیلی شبیه همه. تو این نسخه، تو این روایت دیگه، والائمه من بعده اومده، امامانی که بعد از امام زمان علیه السلام میان. خب اون امامان در زمان رجعت میان، همین ائمه 12 هستن که در زمان رجعت میان. پس باز به خاطر یک عبارتی که در صلوات ابوالحسن آمده، نمیتونیم اعتقاد شیعیمون رو عوض کنیم، ده ها صد ها روایت رو کنار بگذاریم، بگیم از نسل امام زمان فرزندانی خواهند آمد. این هم از این بحث. پس ثابت شد که امام عصر علیه السلام فرزندی که بعد از ایشون امامت رو به عهده بگیرند ندارند، و به همین روشنی ادعای آقای احمد الحسن ابطال شد. آقایون احمد الحسنی به قول معروف یه روایت دیگه رو هم استناد میکنن. سخنگوی رسمیشون آقای ناظم العقیلی که اسمشو بردم، از بزرگان انصار مکتب نجفه، یه کتابی داره به نام الرد الحاسم علی منکری ذریه القائم، ردیه‌ای نوشته بر کسانی که فرزندان امام زمان رو قبول ندارند. تو این کتاب این عبارت رو می‌نویسه: در کتاب بشارت الاسلام به نقل از بهار الانوار در بخشی از یک روایت طولانی از سطیح کاهن چنین آمده است: در آن زمان پسر مهدی ظهور می‌کند، فعندها یظهر ابن المهدی. آه ببینید، این یه مقام دیگه شد برای فرزند امام زمان، مقام ظهور کننده. اون روایت بحث قبلی امامت ادعا می‌کردن، اینجا هم ظهور کننده. این به صراحت نشان دهنده این است که پسر امام مهدی قبل از قیام امام مهدی ظهور می‌کند، و این فرزند همان است که در دعاهای اهل بیت بر او تأکید شده است. منظورش هم دعاهای قبلی، همون قبلی است. خب فعندها یظهر ابن المهدی. پاسخ مطلب اینه که کتاب بهار الانوار موجوده، ما میریم بهش مراجعه میکنیم، این روایت اینه: فعندها یظهر ابن النبی المهدی، نه ابن المهدی، ابن النبی المهدی، فرزند پیامبر مهدی. در آن زمان، حالا قبلش رو کار نداریم که چی میشه و بلواهای آخر زمانه، در اون زمان ظهور میکند فرزند نبی المهدی. آقای ناظم العقیلی با جسارت تمام، یعنی واقعا با خیانت آشکار این روایت رو تحذیف کرده. این بذارید من این داستان این روایت رو بگم. این روایت دو تا نسخه اصلی داره، یکی در شیعه یکی در سنی. در شیعه حافظ رجب برسی در مشارق انوار الیقین آورده به سند غیر متصل از کعب الاحبار، کعب الاحبار معلوم الحال. در سن اهل سنت شخصی به نام ابن المنادی در کتاب ملاهم خودش از ابن عباس آورده. بعد بهار الانوار اون رو از مشارق و انوار الیقین یعنی از نسخه شیعی نقل کرده. کتاب بشارت الاسلامی که آقای ناظم العقیلی گفت از بهار الانوار آورده. همچنین الزام الناسب هم آورده. این دوتا کتاب آورده. پس 5 تا کتاب شد. 5 کتاب این روایت رو نقل کردن. تو تمام این 5 تا این عبارت اینه فعندها یزهر و ابن المهدی. حتی تو کتاب بشارت الاسلام من رفتم نسخه اصلی چاپ اول بشارت الاسلام رو پیدا کردم، چاپ بیروت مؤسسه البلاغ، کتاب نوشته آقای سید حیدر کاظمیه، آل سید حیدر کاظمی این کتاب رو نوشته، در سال 2007 چاپ شده، این روایت رو از بهار الانوار آورده، دقیقا عبارت همینه فعندها یزهر و ابن النبی المهدی، ظاهر می شود فرزند پیامبر مهدی. این نبیشو حذف کرده شده ابن المهدی. به این روشنی خیانت کردن. بعد ادعاهایی که واقعا آدم شرمش میشه بگه که تا حدی که امام زمان فدای تو بشه. حالا ما این دیگه اضافه کنیم برای دوستانی که اهل تحقیقن، این نکته هم اضافه کنیم که اصلا این روایتی که عرض کردیم در واقع روایت نیست، این پیشگویی یک کاهنه، اصلا از معصوم صادر نشده. حتی مرحوم علامه مجلسی هم تصریح کرده گفته این یک پیشگویی کاهنه که در گذشته این پیشگویی رو کرده و البته خب خیلی هاش هم درست در اومده، در آینده هم اینو هست. و جالب اینه که در ادامه اینم جواب سوم، در ادامه همین پیشگویی اومده که فعندها یزهر ابن النبی المهدی ثم یخرج ملک من صنعاء الیمن، سپس یه پادشاهی از صنعاء یمن خارج می شود، صورتش سفید است مانند پنبه، اسمه حسین او حسن، فیذهب به خروجه غمر الفتن، فتنه ها اون شدت فتنه ها با خروج او از بین میره. کسی که پس این تو همین روایت ادامش، اگر آقایون روایت رو قبول دارن برید مراجعه کنید، تو همین روایت نوشته که بعد از او، بعد از اون کسی که حالا آقا تحریف کرده کردش ابن المهدی، بعد از او پادشاهی از یمن خروج میکند، یمانی که اسمش حسین یا حسنه، و فتنه ها رو او از بین میبره. در حالی که بخونید آقای احمد الحسن متن مفصلی داره، جاهای مختلفی نوشته که من خروج میکنم فتنه ها رو از بین میبرم، من همون یمانی هستم، من همون پسر امام زمان هستم. هیچ جوره نمیخوره. حتی همین روایتی که بهش استناد کردن این دو نفر رو دوتا میدونه، یکی ابن النبی المهدی به تعبیر صحیح روایت و یکی هم ملک از صنعاء یمن، از خود یمن. حالا ببینید آقای احمد الحسن که اصلا از یمن نیومده، اصلا ایشون که هیچ ارتباطی با یمن نداره، که انشالله در ادعای بعدیش یمانی بودن مفصل بحث میکنیم. پس ایشون اولا از یمن نیومده، ثانیا پادشاهی نیست، و بعد از او ابن النبی به قول خودش، درستش که ابن النبی نیست، درستش که ابن المهدی نیست، ابن النبیه، بعد از او میاد این پادشاه و اوست که فتنه ها رو از بین میبره. تمام اینها روشنترین دلایل بسیار واضح و روشنیه بر بطلان حرف های این شخص کذاب. روایت سومی هم بهش تصریح کردن به نام حدیث وصیت. حدیث وصیت یه بحث مفصلیه که جداگانه ما بحث میکنیم، چون تو اون روایت هم به فرزندان امام زمان اشاره شده و مقام ویژه‌ای براشون شمرده شده. ما انشالله اونجا اون حدیث رو مفصل جداگانه بحث میکنیم که از مهمترین ادله اتباع آقای احمد الحسن هست. خدا انشالله ما را از فتنه های آخر الزمان به عنایت و لطف خود صاحب الزمان صلوات الله علیه و عجل الله فرجه الشریف در امان بدارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.